محترم کمیسیون سلامت دیجیتال در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و تشکر از شما شنوندگان خوب که المینو رو شنیدید. المینو تقدیم شما میشه از رادیو گفتگو، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لحظات شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. روی موج گفتگو رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. ساعت 20:30 دقیقه هست. لطفاً از طریق 301035 با ما در ارتباط باشید. عزیز در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید و اخبار و اطلاعاتی که خدمتتون تقدیم می‌کنیم مورد استفاده شما واقع بشه. رهبر انصار الله یمن گفته که عملیات پشتیبانی ما از غزه ادامه داره، وارد مرحله چهارم شدیم که به معنای هدف قرار دادن کشتی های هر شرکتی که با دشمن صهیونیستی تعامل داره. سید عبدالملک بدرالدین گفته که مقامات صهیونیست با بستن بندر ام الرشش به شکست خود اعتراف کردند. اما خبرهای دیگه ای که خدمت شما باید تقدیم بکنیم همچنان به دست ما میرسه و ما هم سعی میکنیم که تازه ترین اخبار رو خدمت شما داشته باشیم و در واقع لحظاتی که میتونه براتون پربار باشه. رئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان زنجان گفته که ذخایر زمستانی گاز، گازوئیل و نفت تأمین شدند. آقای پزشکیان گفته در حال حاضر حدود 5000 مگاوات کسری برق داریم. نصب پنل‌های خورشیدی و توسعه انرژی بادی با سرعت در حال اجرا است. رئیس جمهور همچنین گفته با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و تعطیلی کارخانه‌ها، دولت در حال ارائه معافیت‌ها به تولید کنندگان و تأمین هزینه‌های بحران انرژی.
من دوباره سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که هستید همراه ما با برنامه‌ای که قرار هست تا ساعت 10 شب در خدمت شما باشه. روی موج گفتگو از رادیو گفتگو، موج اف ام 103.5 مگاهرتز و پیامک ما 3010-35. باز هم گپ و گفتگو داریم در مورد تحولات غزه و سایه مرگ و قحطی که در غزه همه جهانیان شاهدش هستند و هیچ کاری انجام نمیشه. میخوام صحبت بکنم با دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر مسائل غرب آسیا. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم محبی و خدمت شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و به این گپ و گفتگو. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و دوستان خوب شنونده هم مشارکت کنن روی پیامک 3010-35. بفرمایید برای ما آقای شامانی که از تحولاتی که در غزه میگذره و آن چیزی که جهانیان شاهدند و همه ما دست روی دست گذاشتیم و نگاه میکنیم.
ارشم خدمتون که رژیم صهیونیستی از مهر ماه 2 سال پیش حمله شو به نوار غزه شروع کرد.
بله،
اون چیزی که ما شاهد هستیم در بحث نوار غزه این هستش که این رژیم علارغم تمام جنایاتی که اونجا انجام داده به دو دلیل عمده غزه رو جنگش رو پایان نداده. دلیل اولش این هستش که علارغم این که شدیدن نوار غزه سانت به سانت و قدم به قدم و وجب به وجب مورد بمباران و حمله قرار گرفته، اما نیروهای حماس، مردم نوار غزه دست از مقاومت نکشیدن و رژیم صهیونیستی علارغم توان نظامی بالایی که داره نتونست اونجا به موفقیت برسه. این یک حقیقته که رژیم صهیونیستی ساختار ارتشش طوری هستش که از لحاظ تکنولوژی و تجهیزات نظامی بسیار قویه.
بله،
اما از لحاظ نیروی انسانی به دلیل اون اعتقاداتی که دارن و اون خودبزرگبینی که دارن در جنگ زمینی دچار مشکلات فراوانی هستن. نتونستن کامل نوار غزه رو بتونن تسلیم کنن و نیروهای مبارز رو نابود کنن. این دلیل اول هستش.
بله.
دلیل دومی که وجود داره این هستش که آقای نتانیاهو و دولت ایشون برای بقای سیاسی خودشون، برای بقای سیاسی خودشون، یعنی بحث اختلافات و مشکلاتی که در درون دولت آقای نتانیاهو وجود داره و اون عدم مقبولیت که وجود داره برای آقای نتانیاهو که می‌بینیم دادگاهش داره برگزار میشه، هر جلسه‌ای به دلیلی از دادگاه فرار میکنه، جلسه قبل دادگاهش رو با حمله به
ایران،
سوریه، حمله به سوریه و حمله‌ای که به سوریه انجام شد در جلسه قبل دقیقاً زمانی بود که نتانیاهو در دادگاه حضور داشت.
بله، یک جلسه شون هم که مربوط به جنگ ایران بود.
بله بله، این بود و فرخان جدیدش هم که دچار مسئولیت روده شدن و بحث ترورشون رو مطرح کردن که میخوان در دادگاه حاضر نشن، از دادگاه دارن فرار میکنن. و جدا از اون اختلافات درون حزبی که دارن، اختلافات در درون خود اون ساختار سیاسی رژیمشون دارن، باید یک درگیری نزدیکی باشه که مردم هر وقت که خواستن حرف بزنن با ابزار جنگ، با ابزار تهدید دشمن بیرونی بتونن مردم رو ساکت کنن و اون ساختار نظام خودشون رو حفظ کنن.
بله.
پس به این دو دلیل، یعنی یکی به دلیل اینکه واقعا توان ارتش اونقدر نیست که بتونه در برابر مردمی که هیچی برای از دست دادن ندارن مقابله کنن، یعنی اگر که جنگ در با رژیم صهیونیستی به جنگ زمینی کشیده بشه، رژیم صهیونیستی سر زمین پذیر در میخاطر مرتش اجازه نمیده جنگ زمینی شروع بشه جایی.
بله.
اگر میبینید که هر جا حمله کرده با ابزارهای دره دانش نظامی حمله کرده،
درست،
با هوایی حمله کرده که هیچ صدمه نیروی انسانی نرسید. و دوم بحث این اختلاف داخلیشون. اما برای این که بتونه مردم رو ضعیف نگه داره و بتونه هر زمانی که خواست و منافع سیاسیش اقتضا کرد بتونه پیروزی در نوار غزه به دست بیاره، تصمیم گرفت که تک تک مردم غزه رو به ناحیه و به نقطه برسونه که توان مقابله نداشته باشن.
بله.
و برای این کار تحریم بزرگ غذایی و بهداشتی رو شروع کرد. شرایط در نوار غزه طوری هستش که الان غذا برای خوردن به اون صورت پیدا
نمیشه.
ما هر روز اخبار رو اگر دوستان و عزیزان ما دنبال کنن میبینن که تعدادی از کودکان، تعدادی از افراد در نوار غزه به دلیل گرسنگی فوت میکنن.
بله.
و این بلایی هست که ساختار صهیونیست، صهیونیست ریشه داره، ساختار صهیونیست نه الان، در طول تاریخ از این ابزار استفاده کرده. من چند مصاحبه به کرات این موضوع رو اشاره کردم، چون معتقدم که مردم باید نسبت به این آگاه باشن و بدونن که دشمنی که ما باش مقابله داریم میکنیم مرد نیست، دشمنی هست که اصول اخلاقی رعایت نمیکنه و اگر پاش بیفته به هیچ معاهده بین المللی که هیچ به هیچ اصل اخلاقی و هیچ اصل دینی معتقد نیست. علتش هم این هستش که اینو به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک معلمی که در دانشگاه تدریس میکنم عرض میکنم.
بله.
و میخوام از دوستان، از شنوندگان عزیز که حتما این رو در ابزارهای که دارن، حالا اگر به کتاب دسترسی دارن که دسترسی تبل مورد، اگر ندارن در اینترنت سرچ کنن.
بله.
بخونن دقیقاً اعتقاد دینی صهیونیست و مردم یهود در کتاب مقدسشون این هستش که یک، اگر شما توانستید که مسلمان و مسیحی را بکشید بکشید، اگر عهدی با آنها بستید، دارم متن کتاب دینی رو مضمونش رو عرض میکنم و من تقاضام اینه که مفصوطش رو شنوندگان عزیز مطالعه کنن در اینترنت، چون متن کتاب دینی یهود هستش. اگر با عهدی بستید با یهود و مسلمان، شکستن آن بر شماست. یعنی که عهد نه اینکه بشکنی بعد باشه، اصلا بشکن. و جدا از اون، این مطلب رو آورده که مردمان جهان چند دسته هستند؟ انسانهای واقعی یهودیانند و دیگر انسانها و حیوانات برای خدمت به انسان خلق شدن. یعنی اعتقادشون اینه که شما چه یک گوسفند رو بکشید، عذر میخوام، ولی چه یک غیر یهودی رو بکشید. باور و آموزه های تحریف شده یهود هیچ دین الهی این بحث رو بر نمیتابه.
منظور شما کتاب شده. دینی که تورات تحریف شده است دیگه، درسته؟
بله. بله. بله تورات تحریف شده. در تورات اومده میگه که شما چه یک حیوان رو بکشید، چه یک انسان دیگر رو بکشید. از این فردی که این
من
باورها رو
که
داره
خونده بودم آقای شامانی، این بود که به حیواناتشان هم رحم نکنید، یعنی بله. خودشون یعنی همه رو، حتی به حیواناتشون رحم نکنید.
کلمه ای که اومده و برای من، چون سر کلاس ما این موضوع رو بعد از حمله رژیم صهیونیستی، من قبل از اینکه حمله انجام بشه سر کلاس در درس ژئوپلیتیک به دانشجوام گفته بودم که شما سه مطلب رو بنویسید. سالان دو تا مطلب رو شکایی ندادم. یکیش این بود که رژیم صهیونیستی به مراکز دست ایران حمله خواهد کرد تا پاییز، چون اصول ژئوپلیتیک هست این اجبار رو برای اون دستوری منافعشون داشتن. وقتی این حمله انجام شد ما یک جلسه بحث کردیم، اونجا دانشجویان تحقیقاتشون آوردن. این باورهای قوم یهود زمینه رو مساعد میکنه که ما باید آمادگی و این تصور رو داشته باشیم که برای دستوری به اهدافش از هیچ توخشی فروگذار نمیکنه رژیم صهیونیستی. وقتی من به دوستان بشنوندگان عزیز میگم عزیزان من در اینترنت بچرخید، برید متن کتاب تعریف شده این قوم رو بخونید، از این جهت هست که نمیخوام کلامی از زبان بنده باشه که بگن آقای دکتر شامانی داره از خودش کلامو میگه، این هست که خودشون بخونن و بفهمن که چرا دارن این جنایات رو انجام میدن، چون باوری به حقوق بشر ندارن.
بله آقای شامانی، حالا یک مقداری بپردازیم به نقش سازمان‌های بین‌المللی در اتفاقاتی که در غزه داره میفته و کاهش فقر. میخوام از شما بپرسم چطور اختلافات سیاسی میتونه بر عملکرد سازمان‌هایی که عهده‌دار این قضیه هستن، حالا با قطع بودجه از برخی کشورها تأثیر بگذاره و یا اصلاً راهکارهای جایگزینی مثل کمک‌های مستقیم کشورهای مثل مصر از طریق مسیر رفح قادر به جبران این مسئله هست؟
سازمان‌های بین‌المللی اساسشون بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت.
بله.
تا زمان جنگ جهانی دوم تصور غالب و اون فرهنگ غالب بر جهان سیاست این بود که هر کس زور بیشتری داره میتونه اراده خودش رو اعمال کنه. وقتی جنگ جهانی اتفاق افتاد کشورها با این نتیجه رسیدن که اگر قرار باشه همه خواسته ها از طریق اجبار و زور سخت افزاری اعمال بشه، جهان یک آشفته بازاری میشه.
بله.
از این جهت قدرت های بزرگ اومدن سازمان های بین المللی رو مثل سازمان ملل، سازمان حقوق بشر،
بله،
فاو و بقیه سازمان ها رو ایجاد کردن برای اینکه بتونن نظمی به دنیا بدن و در قالب این سازمان ها بتونن دنیا رو کنترل کنن. این نگاه، ما دو تا نگاه داریم، یک نگاه واقع‌گرایانه است، یک نگاه ایدئال‌گراست. تو نگاه ایدئال‌گرا میگن انسان ها همه با هم برابرن، حقوق بشر باید رعایت بشه، منتهی مراتب حقیقت اینه که کسی که به قدرت میرسه، کشوری که به قدرت میرسه، این مباحث براش خیلی مهم نیست. که ما داریم در غزه میبینیم، میبینیم که آمریکا داره از جنایات بشری رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و تمام قد ایستاده و با جنگ افزارهاش داره میاد و نظامی وارد صحنه شده که این جنایات رو انجام بده این رژیم. پس از نگاه بنده این هستش که در این شرایط فعلی که منافع کشورهای قدرتمند اقتضا میکنه که یک سری جنایات انجام بشه تا بتونن نظم نوین جهانی رو در راستای منافع خودشون سازماندهی کنن، سازمان های بین المللی نمیتونن نقش چندان فعالی داشته باشن در احقاق حقوق مردم مظلوم. بی تأثیر نیستن ها.
بله.
اما تأثیرشون چقدره؟ تأثیرشون 4-5% زیر 10%. چرا؟ چون بازیگره اصلی اجازه نمیدن. مگه تا حالا این همه اعتراضات بین المللی انجام شده، این همه اعتصابات مردمی انجام شده؟ ما بزرگترین راهپیمایی رو سال گذشته در انگلیس در اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی داشتیم که سابقه نداشته در کشور انگلیس.
بله.
اما آیا اتفاقی افتاد؟
متاسفانه. بله.
متاسفانه نشد.
بله.
سازمان‌های بین‌المللی به نظر بنده به دلیل اینکه ابزاری برای قدرت‌های بزرگ هستن که بتونن به منافعشون برسن، در این برهه زمانی و در این مورد اثرگذار نیست.
بله.
اما مسئله شما فرمودید.
بله، خواهش می‌کنم، عرض کردم.
مصر.
بله.
جامعه اسلامی جدا از سازمان‌های بین‌المللی، ما مسلمان‌ها جدا از تمام ساختارهای سیاسی بین‌الملل میتونیم خودمون پشت سر خودمون بیستیم. اون چیزی که سعی میکنن بین مسلمان‌ها اختلاف بیفته.
درست.
بین شیعه و سنی، بین اخوانی و غیر اخوانی. اگر ما کنار هم باشیم، جهان اسلام کنار هم باشه، چیزی که قبل ازش میترسه،
بله،
چیزی که آقای بوش پسر در سال 2000 اعلام که از جنگ صلیبی جدید شروع شده، ما ملت مسلمان اگر بتونیم با هم متحد بشیم و پشت هم باشیم، اون وقت قضیه فهم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای شامانی، امیدوارم همچین روزی از راه برسه و ما ببینیم که تمامی مسلمانان جهان مثل یک ید واحد بتونن جلوی این رژیم اشغالگر بایستن و انشاءالله سر و سامان گرفتن غزه را همه ما شاهد باشیم. بسیار متشکرم از شما.
انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
انشاءالله که ما شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم و شکست این رژیم اشغالگر و جنایتکار.
به امید خدا.
برای شما و شنوندگان آرزو.
عاقبت شما به خیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوب شنونده، گفتگو کردم با دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر مسائل غرب آسیا، در رابطه با آخرین تحولات غزه و سایه مرگ و قحطی در غزه.
سفر را بستی خدا به همراهت، به سوی او پیوستی خدا به همراهت، تو پر کشیدی تو عشق دیدی، خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ عزیزم، تو پر کشیدی تو رفتی، خدا حافظ عزیزم، تو رسیدی دگر به فریادم، تو ابد ماندگاری در یادم، رفتی آباد من بنا کردی، دین عشقا به هم ادا کردی، پر کشیدی تو عشق و دیدی، خدا حافظ عزیزم، تویی که رفتی تو عشق و دیدی، خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ عزیزم، منو به حال خودم رها کن، خدا حافظ عزیزم، منو دعا کن به من وفا کن، خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ عزیزم.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که رژیم صهیونیستی تا به حال 361 نیروی درمانی در غزه رو ربوده. 10 روز از ربودن رئیس بیمارستان‌های صحرایی غزه می‌گذره، اما هیچ اطلاعی از او در دست نیست. رئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران استان زنجان گفتند که ذخایر زمستانی سوخت، گاز، گازوئیل و نفت تأمین شده است. آقای پزشکیان در حال حاضر حدود 5000 مگاوات کسری برق را گفتند داریم که نصب پنل‌های خورشیدی و توسعه انرژی بادی با سرعت در حال اجراست. رئیس جمهور با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ گفتند که کارخانه‌ها، دولت در حال ارائه معافیت‌ها به تولید کنندگان و تأمین هزینه‌های بحران انرژی هستند. وزیر امور خارجه در گفتگو با روزنامه تایمز گفتند که آمریکا باید خسارت‌های تجاوز به ایران را جبران کند. عراقچی گفته که آمریکا باید توضیح بدهد که چرا در وسط مذاکرات به ما حمله کرد. باید تضمین کنند که چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران گفته ایران به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود پایبند است و راهبردش را تغییر نخواهد داد. عراقچی گفته تا زمانی که ترامپ خواستار توقف کامل غنی سازی باشد هیچ توافقی امکان پذیر نیست. سید ملک بدرالدین گفته که فریب افکار عمومی جهان این است که به مردم غزه غذا میرسد، در مناطق موسوم به مناطق قرمز فرود میآید و فلسطینی ها هنگام نزدیک شدن به آن کشته میشوند. رهبر انصار الله یمن هم گفته که ما از غزه پشتیبانی میکنیم و وارد مرحله چهارم شدیم که به معنای هدف قرار دادن کشتی های هر شرکتی است که با دشمن صهیونیستی تعامل دارد. در ادامه قتل عام فلسطینیان گرسنه در صف غذا در نوار غزه امروز دست کم 70 تن شهید و 940 نفر زخمی شدند. و اما آتش سوزی در اسپانیا هزاران هکتار از مراتع و جنگل ها رو خاکستر کرد. برخی کشورهای دیگر اروپایی از جمله بلغارستان، پرتغال، یونان و ترکیه هم درگیر آتش سوزی های گسترده هستند. رئیس سازمان چای کشور از پرداخت 50% از مطالبات چایکاران که 905 میلیارد تومان است خبر داد. جهانساز گفته از ابتدای فصل برداشت 82 هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود 800 میلیارد تومان خریداری شده است. اما دشمن اسرائیلی شیرخواران را هدف قرار میداد. این سخن رهبر انصار الله یمن بوده که رهبر انصار الله یمن با اشاره به اوضاع هولناک ساکنان غزه به خطر اشاره کرد که در کمین 100,000 کودک است. و قالیباف خطاب به رئیس کنست گفته که مایه ننگ بشریت هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پی دروغ‌های رئیس کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی با استناد به گزارش‌های رسیده سازمان ملل وی را رسوا کرد.
سوریه این روزها دوباره دستخوش نارامی‌ها شده است. در زمان حمله داعش و رژیم صهیونیستی به سوریه، رزمندگان مقاومت از کشورهای مختلف جهان برای حفاظت از حرم اهل بیت علیهم السلام عازم سوریه شدند و